رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم، من که به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد و حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره، ولی به هر حال با قواعد سهلگیرانه تری در واقع در مقابلش ظاهر میشن، الان با همین چالش روبرو هستند که آیا واقعا شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه، و مطالعات اخیر نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
بله،
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح بیایم مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل تر بکنیم، باعث بشه که گرایش به سمت سایر احتیاطها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه و به اصطلاح گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمینه ساز تجربه مواد دیگه بشه، بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخرب تر کنه، که در ادامه بحث و در انتهای بحث انشالله بهش اشاره خواهم داشت.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، در این دو قسمت از مستند و قصه و سرگذشت واقعی که ما پیشتر شنیدیم، یک فرد وابسته به الکل ما دیدیم که چی سرگذشت و سرنوشت را از نوجوانی خود شروع کرد و به کجا رسید. میخوایم بپرسم که در این رابطه، در رابطه با ویژگی های انیمتر یک نفرا، بازم برای ما توضیح بدین.
تجربه تلخ و ناراحت کننده است و البته برای دیگرانی که میشنوند ممکنه که تجربه تکان دهنده ای به نظر برسه، اما میتونه آموزنده باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی است، دوره است که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه.
بله،
بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن، اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همینه که ما در پیشگیری از دوره نوجوانی تأکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم. هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند، ممکنه که این رفتار رو در آینده ادامه ندن، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره.
بله،
بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده ایم که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم، و واقعیت تلخ اینه که سالهایی که از دست میره رو سخت میشه جبران کرد. نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پر شر و شور و پر هیجان و پر نشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه و تجربه کنه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بازم میخوایم بپرسم که بعضی افراد معتقد هستند و ایره تبلیغ میکنن متاسفانه که الکل و شراب جزء مواد مخدری سبک و کم خطر نشه ایست. آیا این عقیده و برداشت درست است؟ بازم یک توضیحات بدین، ممنون میشیم.
من اول زمینه شکلگیری این باور رو از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ این که آیا این باور درست هست یا نه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه، اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده ای در بخشهایی از دنیا به صورت قانونی در دسترسه یا مصرف میشه، احتمالا ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه یا نگرانی زیادی در موردش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی خطر بودن اون نیست.
بله،
واضح ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاد و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره، معناش بی خطر بودن اون نیست.
بله.
مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب‌هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجهشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزو موادی است که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونهش رو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حال از جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب های کبدی گوارشی، آسیب های روانپزشکی و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینهای ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی برای فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب، الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای می‌گذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم، مطلقاً ماده سبکی محسوب نمی‌شود.
بسیار تشکر دکتر صیب رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا امراض روحی روانی. از توضیحات ارزشمند شما واقعا استفاده کردیم. امید از صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما، مخصوصا نوجوانان و جوانان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. بسی که امروز در خدمتون هستم در مورد پمادهای گیاهی است. گاهی این تصور هست که چون دارو پماده و خورده نمیشه و روی جلد استفاده میشه، کاملا بی خطر و بی ضرره و همیشه میشه ازش استفاده کرد. حتی گاهی وقتی تاریخ مصرف پماد یا کرمی گذشته، بعضیا فکر میکنن که چون وارد بدن نمیشه میشه ازش استفاده کرد و اشکالی نداره. منتها به خاطر داشته باشیم که چه پمادهای گیاهی و چه پمادهایی که در طب نوین تهیه میشن، در داروسازی نوین تهیه میشن، هر دوشون هم میبایستی که تاریخ مصرفشون بهش دقت بشه، هم شکل پماد بایستی که درست باشه، یعنی اگر پماد یا کرم تغییر فرم داده، فاز روغنی و فاز کرمیش از هم جدا شده، تغییر رنگ داده، تغییر بو داده، حتی اگر هنوز تاریخ مصرفش قابل استفاده هست و هنوز نگذشته تاریخ مصرف، شما میبایستی که از مصرف اون خودداری کنید. حتی بعضی از پمادها در دوران بارداری و شیردهی مصرفشون مجاز نیست. پس بنابراین حتما هنگام استفاده از پمادها به این قصه دقت بکنیم. یک سری پمادهایی هستند که حاوی اوکالیپتول و کامفر هستند. اینا رو معمولا از گیاه اوکالیپتوس میگیرن. بوی تندی دارند. اینها هم تسکین دهنده دردهای عضلانی، مفصلی و روماتیسمی هستند و اینها هم با کمک همین موادی که خدمتتون عرض کردم، با افزایش گردش خون در ناحیه آسیب دیده یا دردناک، باعث افزایش حرارت و کاهش درد در موضع میشن. ولی اگر از این پمادها میخواین استفاده بکنید، پوستی که دچار زخم یا التهاب هست نباید روش استفاده بشه. ممکن هست که این التهابات رو بدتر بکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار با کارگزاران حج در ایران تاکید کردند حج برای منافع انسان هاست و هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمینه‌ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده‌خواهان دانستند و افسودند. با اتحاد امت، امنیت و پیشرفت و هم‌افزایی کشورهای اسلامی و کمک‌های آنها به یکدیگر ممکن می‌شود و به فرصت حج باید به این چشم نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی به خصوص دولت مهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و ممتاز دانستند و گفتند مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تاثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین حج را فریضه 100% سیاسی خواندند و تصریح کردند خدای متعال برای اداره بشریت این تشکیلات را مقرر کرده و حج درست خدمت به بشریت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند:
این فریضه حج یک فریضه است که، یعنی شاید بشه گفت تنها فریضه است که شکل و هیئت ظاهری اون، ترکیب اون 100% سیاسی است. مردم را در مکان واحد، در زمان واحد، هر سال برای هر کسی که بتواند یه جا جمع بکنن. این چیه؟ اجتماع مردم، گرد آمدن مردم دور هم. این نفس این کار یه ماهیت سیاسی داره. یعنی بنابراین حج برخلاف تلاش و گفتار و رفتار بعضی ها که خدشه میکنن در این حرفا، ماهیتش ماهیت سیاسی است، شکلش شکل سیاسی است، ترکیبش ترکیب سیاسی.
ایشان با تسلیت حادثه تلخ بندرعباس به خانواده های جان باختگان و آسیب دیدگان این حادثه گفت که حوادث گوناگون برای دستگاه ها پیش می آید، جبران می شود. اینجا هم اگر مشکلی برای دستگاه ها پیش آمده باشد، با فوریت، با قدرت، با توانایی دستگاه های اجرایی توانا و جوان ما جبران خواهد شد. برخی منابع رسانه‌ای از افزایش اختلافات میان رهبران طالبان بر سر تنقیص نیروها در وزارتخانه‌ها و ادارات افغانستان پرده برداشتند. این رسانه‌ها مدعی شدند که فرمان رهبر طالبان برای حذف شمار زیادی از بست‌ها در ادارات و وزارتخانه‌ها و کاهش شمار نیروها نارضایتی شماری از مقامات طالبان را در پی داشته است. گفته می‌شود در همین ارتباط سراج الدین حقانی، یعقوب مجاهد، عبدالحق وسیق، وزیران داخله، دفاع و رئیس استخبارات این گروه 3 روز پیش برای دیدار با رهبر طالبان به قندهار سفر کردند تا درباره این تصمیم هیبت الله با او گفتگو کنند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای آنها در این دیدار درباره پیامدهای تنقیص نیرو هشدار داده و خواستار بازنگری در این تصمیم گیری شدند. هنوز مشخص نیست واکنش هیبت الله آخوندزاده به این درخواست چه بوده است. در تمامی اداره‌های دولتی هیئتی موظف شده است تا تشکیلات را بازنگری و تعداد نیروها را کاهش دهد. بر اساس گزارش‌ها 90,000 نفر در وزارت معارف، 20% نیروهای وزارت دفاع و 14% نیروهای وزارت تحصیلات عالی قرار است در طرح تنقیض اخراج شوند. نماینده ویژه وزارت خارجه قطر درباره چهارمین دور روند دوحه برای افغانستان با مقامات سازمان ملل تبادل نظر کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد که فیصل بن عبدالله نماینده ویژه این وزارتخانه با جورجت کانیون معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان و اسکات اسمیت مدیر امور سیاسی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما دیدار کرده است. در این دیدار در مورد آخرین تحولات افغانستان و مقدمات چهارمین نشست بین‌المللی افغانستان که در قطر و تحت نظارت سازمان ملل برگزار خواهد شد گفتگو شده است. گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی را در این باره می‌شنویم.
گفتگوی مقامات قطری و نماینده سازمان ملل برای برگزاری دور چهارم نشست دوحه. وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه اعلام کرده که مقامات این کشور و جورجت گانیون معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در پیوند به آمادگی ها برای برگزاری دور چهارم نشست دوحه دیدار و گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه این نشست به میزبانی قطر وزیر نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. در خبرنامه اما چیزی در مورد تاریخ دقیق برگزاری چهارمین نشست دوحه گفته نشده است. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
در خصوص مسائل افغانستان هر نوع اقدام و هر نوع نشست مشترک قطر و ملل متحد مفیدت خاص و ویژه بر افغانستان دارد، چون قطر در مسائل افغانستان دخل است و امارات اسلامی و طالبان و برعلاوه نمایندگی سیاسی دفتر سیاسی هم در آنجا دارد و ملل متحد با یک سازمان پذیرفته شده بین‌المللی و با اعتبار حقوقی اینا میتوانند فیصله شان مورد اعتماد باشند.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر برگزاری چهارمین نشست دوحه را برای پیدا کردن یک راه حل برای موضوعات مختلف افغانستان با حضور نماینده حکومت طالبان مهم می‌خوانند.
اما مسائل بنیادی افغانستان در قطر فیصله شده و میتواند رول عمده و اساسی در حالات و شرایط امروزی نیز ادا بکنه. جلسه چهارم قطر که نماینده امارات اسلامی افغانستان و تمام سازمان‌های بین المللی در آنجا دعوت شود.
گفتنی است که سه دور دیگر این نشست نیز به میزبانی قطر برگزار شد که در آن نمایندگان ویژه کشورها و سازمان‌های بین المللی اشتراک کرده بودند و در آخرین نشست این روند هم هیئت حکومت طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد حضور داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر سازمان همکاری اسلامی در کابل در دیدار با وزیر امور مهاجران حکومت طالبان گفت که بدرفتاری با پناهجویان افغان و اخراج اجباری آنان موجب تأثیر و نگرانی عمیق این سازمان شده است. محمد سعید العیاش در دیدار با محمد عبدالکبیر بر تعهد این سازمان و جلب کمک‌های بشردوستانه برای پناهجویان افغان تأکید کرد و افزود که این سازمان برای جلب کمک‌های بشردوستانه به پناهجویان افغان تلاش‌های خود را ادامه خواهد داد. عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان است. در این دیدار سازمان همکاری اسلامی را یکی از ارکان مهم روابط کشورهای اسلامی دانست و همکاری این سازمان و دیگر نهادهای کمک رسان را برای ساخت شرک پناهجویان بازگشت به افغانستان خواستار شد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر برای کمک به شرایط بحرانی مهاجران بازگشت به افغانستان درخواست 28 میلیون دلار کمک اضطراری کرده است. در بیانیه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر آمده است که این فدراسیون اکنون با درخواست کمک اضطراری جامعه آموزش‌های حرفه‌ای به بازگشت کنندگان برنامه‌های نقدی در برابر کار و فرصت‌های درآمدی را راه اندازی خواهد کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که حدود 1 میلیون مهاجر افغانستانی در 18 ماه گذشته از پاکستان اخراج شدند. در این گزارش آمده که فقط در ماه اپریل امسال 145 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزود مهاجران پس از بازگشت در اردوگاه‌ها با چالش‌های بزرگ مواجه می‌شوند، به گونه‌ای که گاهی تا 4 فامیل در یک خیمه اسکان می‌یابند. به گزارش این نهاد بین‌المللی، هم‌اکنون روزانه 4 تا 6 هزار نفر از سرحدات افغانستان وارد این کشور می‌شوند که این حجم ورودی بر سامانه صحی شکننده افغانستان، خدمات اساسی و ذخایر غذایی این کشور فشار وارد کرده است. در پی مخالفت وزیر خارجه طالبان با مذاکرات بین الافغانی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر اهمیت تفاهم ملی در کشور تاکید کرد. کرزی در دیدار با تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در کابل گفت که تفاهم ملی برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار ضروری است. وی با قدردانی از حمایت‌های ژاپن از افغانستان بر ضرورت آموزش دختران تاکید کرد. اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگو با الجزیره مذاکرات بین الافغانی را تجربه تلخ خوانده و با آن مخالفت کرده است. متقی گفته است که ما نمی‌خواهیم تجربه های تلخ گذشته تکرار شود. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و حکومت نماینده تمام مردم است. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که حدود 352 جریب زمین شهرک ملا عزت در ولسوالی پغمان ولایت کابل بر اساس فیصله محکمه اختصاصی حکومتی تثبیت شده است. بنابر اعلام وزارت عدلیه، محکمه اختصاصی رسیدگی به زمین‌های غصب شده ی زون مرکز با بررسی اسناد مربوط به بیش از 443 جریب زمین در ولسوالی پغمان که به نام شهرک ملا عزت یاد می‌شود، فیصله کرده که حدود 352 جریب زمین این شهرک حکومتی است. همکار ما زهرا سلطانی در کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
در ادامه پسگیری زمین‌های غصب شده از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت اعلام کرده که 352 جریب زمین شهرک ملا عزت در ولسوالی پغمان ولایت کابل دولتی تثبیت شده است. با گفته وی، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بیش از 443 جریب زمین این شهرک را بررسی نموده و محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده دولتی فیصله کرده که 352 جریب آن دولتی است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین قبلا موضوع بیش از 443 جریب زمین شهرک ملا عزت واقع ولسوالی پغمان ولایت کابل را بررسی کرده و دوسیه آن را بر اساس ماده 17 قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده رسماً به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده اماراتی محول کرده بود. محکمه مذکور با بررسی دقیق اسناد و مدارک، دفاتر املاکی و اخذ معلومات از ادارات مربوطه درباره اسناد ارائه شده متصرفان، 352 جریب از زمین مذکور را بنابر اسناد و دلایل شرعی اماراتی تثبیت کرد.
از سوی هم شماری از باشندگان کابل از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و از حکومت می‌خواهند تمامی زمین‌های غصب شده در کشور را شناسایی و غاصبان آن را به پنجه قانون بسپارند.
بعد سر وقت غاصبین رسیدگی شود و غاصبین را دستگیر نموده و به قانون شریعت سپرده شود.
سابق همین زورمندان که تمام چیزای دولتی، زمین‌های دولتی را گرفته بودند، در غریب غروب نی زمین بود نی دیگه بود. ما از امارت اسلامی انشاءالله خواهش میگیرم، خیلی خوشم هستم دیگه زورمندی تو پیدا نشد که زمین های دولتی را پس غصب کنه و بگیره.
همچنان به گفته مسئولان وزارت عدلیه حکومت طالبان، روند بررسی، تثبیت و استرداد زمین های دولتی در تمام ولایت های کشور جریان دارد. گفتنیست که در طی بیش از 20 سال گذشته بسیاری از زمین های دولتی توسط زورمندان و مقامات حکومت پیشین غصب شده است که حکومت طالبان در طی نزدیک به 4 سال گذشته با پسگیری این زمین ها شروع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان میگوید هند به موترهای حامل کالا از افغانستان اجازه عبور از مرز واگران نداده است. خانجان الکوزی افسود که پاکستان نیز به موتورهای حامل کالاهای وارداتی از هند اجازه عبور از گذرگاه‌های ترخم و چمن را نمی‌دهد. او اظهار کرد حدود 1500 کانتینر از هند به بندر کراچی رسیده و مقداری از کالاها را بارگیری کرده و راهی ترخم و چمن شدند، اما پاکستان آنها را متوقف کرده است. این در حالی است که بر اساس توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان، افغانستان محصول در خشکی می تواند از بنادر کراچی و گوادر برای واردات و صادرات استفاده کند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هوش مصنوی، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبلی این داستان شنیدین که پیتر خوش دارد دستگاه جدید که در شهرشان آمده را از نزدیک ببینه و تست کنه. این دستگاه توسط هوش مصنوعی اداره میشه و با گرفتن یک نمونه خون به آدما میگه که چقدر عمر میکنن. همسر پیتر امیلی با این کار کاملا مخالف است، اما پیتر کنجکاو است بدانه که چی میشه، چرا که از دیگرها شنیده پیشبینی های این دستگاه کاملا درست است و میخواید بدانه که چند سال دیگه زندگی میکنه. او با مؤسسه میره و نمونه خونش هم میته، اما برخلاف انتظارش دستگاه برش میگه که تا پنجشنبه بیشتر زنده نیست. پیتر با دیدن نتیجه بسیار جدکه میخوره. وقتی امیلی همسرش از او پرسان میکنه که جواب تست چی بود، واقعیت به همسر خود نمیگه. او در فکر است که چه باید بکنه و اگر پیشبینی دستگاه درست باشه آیا او به زودی از این دنیا میره؟ حال با ما همراه باشین و ادامه داستان بشنوین.
پیتر
آها، با من بودی امیلی؟
هوشت کجاست پیتر؟ چند بار صدایت زدم، هیچ متوجه نمیشی تو.
میبخشید، هوشم نبود.
چرا نان نمیخوری؟ نانت یخ شد.
اشتیا ندارم عزیزی.
چیزی شده پیتر؟ چند روز میشه که بیخی چرتی هستی.
نه عزیزم، چیزی نیست، واقعا چیزی نیست.
نه، یک چیزی هست، ذهنت مصروف یک چیزیست.
عزیزم چیزی نیست.
اگه چیزی هست با ما بگو، ما همسرت هستو.
نه، یعنی چیز مهم نیست. راستی امروز چهارشنبه است؟
امروز چهارشنبه، فردا هم پنجشنبه.
فردا؟ میگم من سبا سر کار نمیرم.
چرا؟
خوش دارم که پنجشنبه با هم باشیم. صبح کی وقت میریم بیرون تا غروب آفتاب، بعد از او برای شب هم میریم یک رستوران لوکس، یک نانمو تو خوب مزه‌دار میخوریم. چی گفتی؟
از راستی میگی پیتر؟
البته عزیزم، خوش دارم یک روز خاطر انگیز داشته باشیم، یک خاطره خوب از ما داشته باشیم.
وای عزیزم، خیلی خوب است که،
یعنی میخواییم که به خودت خیلی خوشتر شود.
یعنی تمام این مدت که در چرت بودی به این فکر میکردی که چه قسمی به ما خوشتر شود؟
البته عزیزم، خوشی خودت اولویت اول زندگی من تو.
وای پیتر، تو چقدر مهربان هستی.
خواهش میکنم.
پیتر با خودش فکر کرد که اگر روز پنجشنبه روز آخر زندگیش باشه، پس بهتر است که این روز با همسرش ایمیلی سپری کنه و یک روز کاملا خاطره برانگیز برش بسازه. اما هنوز استرس زیادی داشت. پیتر هیچ خوش نداشت که به این زودی از دنیا بره.
وای پیتر، چه یک روز خوبی بود.
همیشه خوش داشتم غروب آفتاب در کنار ساحل با شما سیل کنم.
واقعا مقبول است. سیل که آب دریا سرخ شده چقدر زیباست.
آفتاب غروب میکنه اما فردا صبحی وقت از نو طلوع میکنه و زندگی دوباره شروع میشه.
درست است،
ولی خیلی از آدم ها فردا زنده نیستن تا بتانن طلوع آفتاب سیل کنن، از زیبایاش لذت ببرن.
اوه خدای من پیتر، این گپا رو نزن عزیزه. خوش ندارم از مرگ و مردن گپ بزنی. با ما در مورد چیزای خوب گپ بزن.
ولی عزیزم یک واقعیت هست.
میدانم که واقعیت هست، اما خوش ندارم درباره این واقعیت گپ بزنم.
بسیار خوب عزیزم، بسیار خوب. غروب خورشید که خلاص شد میریم با هم نان میخوریم.
وای پیتر، اتفاقا خیلی گشنه هستم.
هر چی که خوش داری سفارش بدیم.
ولی این رستوران دیگه رزرو کردیم خیلی قیمت هست.
هیچ پروا نداره عزیزم، خوش دارم که یک شب به یاد ماندنی داشته باشیم.
وای پیتر، نمیدانی که چقدر خوش هستم. امروز خیلی روز خوبی بود.
یه عزیزم، اگه من یک روز این نبودم، خوش دارم که هر زمان خواستی به من فکر کنی به امروز فکر کنی، به این ساعتها و دقیقهایی که امروز کنار هم بودیم.
پیتر گفتم از این گپا نزن، خوش ندارم.
نه عزیزم گوش کن، این درخواست از خودت دارم، ولی از این فکر کن که من امروز کنار هم بودیم، همراه هم خندیدیم، خوش بودیم.
ما از این لحظه ها زیاد داریم پیتر.
خب بله بله عزیزم، اون که سهست زیاد.
میگم آسمان سیل که چقدر مقبول است.
بله همه چیز عالی است، عالی.
بعد از اینکه پیتر و امیلی در رستوران نان خوردن به خانه رفتن، چیزی به ساعت 9 نمانده بود. پیتر از امیلی خواست که در اتاق خودش تنها باشه. امیلی هم که از همه جا بی خبر بود قبول کرد و رفت برای پیتر کمی چای درست کنه.
بله درست است.
خب چه حسی داری؟
حس عجیبی دارم، ترس، استرس، غم، همه چیز گرد و برد.
خدای من پیتر، تو پیشبینی رو باور کردی؟
اگه درست بود چی؟
معلوم است که درست نیست پیتر. همیال حال جسمت خوب است؟
بله خوب است، هیچ درد و ناراحتی ندارم.
خود اگه وقت حالت خوب است چرا باید یک دفعگی بموری؟
نمیدانم بقیه آدمایی که یک دفعه میمورن چی؟ اونا رو چی میگی؟
اونا حتما یک مشکلی داشتن، هیچ کس یک دفعگی نمیمورن.
من خود گنگس هستم.
تو این مسئله رو خیلی جدی گرفتی پیتر، اصلا نباید برای این مسئله فکر کنی.
تو اگه جای من بودی همین کارو میکردی؟
من اگه به جای خودت بودم هیچ نمیرفتم تست بتم.
آله یک بعدی کدم رفتم.
به امیلی چیزی گفتی یا نی؟
نه نه اصلا خوش ندارم خفشا. امروز خیلی خوش بود، چند بار میخواستم برش بگویم اما دلم نامد که خوشیش خراب کنم.
خب شاید باید برش میگفتی.
نه اید، خواهش میکنم اصرار نکن.
آله میخوای چی کنی پیتر؟
خب کمی روی تخت دراز میکشم، صبر میکنم.
تو به جهت تشویش داری پیتر عزیز، مطمئن هستم چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفتن.
میگم اید، میشه بعد از ساعت 9 به خانه ما تلفن کنی؟
خب
تلفن کردی از زمیلی بخوای که بیایه به من سر بزنه، صدایم کنه، بخوای که ما با تو گپ بزنم.
خب
اگه زنده نبودم امیلی حتما به خودت میگه دیگه.
خب بعدش
هم تیزی که در خودت به خانه ما برسان، خوش ندارم امیلی تنها باشه.
پیتر واقعا باور کردی میموری؟
شادم خودم آمدم گوشه که برداشتم امرایت گپ زدم.
باورم نمیشه که تو باور کردی قضیه را.
میشه این لطفه در حق ما بکنی؟
البته، بعد از ساعت 9 به خانه تلفن میکنم.
تشکرت، تو دوست خوبی بر ما بودی.
خدای من پیتر، تو هنوزم باور داری؟
ساعت از 9 بجه گذشت. اید هم کمی استرس داشت و 9:05 دقیقه به خانه پیتر تلفن کرد و امیلی گوشکه برداشت. بله، مهربانی کنه.
سلام امیلی، من اید هستم.
اوه سلام اید، حالت چطور است؟
تشکر، میگم پیتر خانه است، میتونم امروش گپ بزنم؟
آه در اتاقش است، استراحت میکنه.
بیدار است؟
بله بیدار است، فکر میکنم که کتاب میخونه، برش چای کلچه آماده کردیم.
حالش خوب است؟
البته.
آخرین دفعه کی دیدیش؟
یعنی چی؟ امی نیم ساعت پیش هم بهش گپ زدم.
میشه صدایش کنی؟ باید همراهش گپ بزنم.
البته همیلی صدایش میکنم، لطفاً تلفن نگه دار. پیتر. اید منتظر بود ببینه که چه صدایی به گوش میرسه، صدای نزدیک شدن قدمای پیتر یا چیغ زدن امیلی، اما صدایی که میشنید ضربان تون تون شده قلب خودش بود.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان ایران در آینه هفته با مدت 20 دقیقه.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بنام بایده خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، با افتخار در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران از طریق سایت. هم شما دوستای عزیز هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم حتماً رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. سفر پزشکیان به باکو، ادای احترام سفرا و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد به جانباختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی، و هشدار وزیر امور خارجه ایران به متحدان رژیم صهیونیستی در آمریکا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر به جمهوری آذربایجان را فرصتی برای توسعه همکاری‌های منطقوی و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور دانست. مسعود پزشکیان به دعوت الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در صدر هیئتی به باکو پایتخت این کشور در سفر کرد. در این سفر یک روزه 7 تفاهم نامه در حوزه‌های سیاسی، حمل و نقل، فرهنگی، بهداشتی، رسانه‌ای و سرمایه‌گذاری با حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضا رسید. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه سفر به جمهوری آذربایجان در راستای گسترش روابط دوستانه و توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و حمل و نقلی است، ایجاد کریدورهای ترانزیتی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه را عاملی برای رشد اقتصادی منطقه دانست.
من اینجا خدمت برادر عزیزم جناب الهام علیوف رئیس جمهور محترم اعلام کردیم که ما در تمام زمینه‌ها آماده همکاری هستیم. بستر ما و آذربایجان میتونه یک چهار راهی برای اتصال شرق به غرب، شمال به جنوب بشه. ما در جایی قرار گرفتیم میتونیم این اتصالات رو برقرار کنیم. برای یک چنین کاری خب طبیعتاً راه میخواد، راهن میخواد، بندر میخواد، ارتباطات تجاری میخواد، سرحدها و مرزهایی که بتونیم راحت از اونجا عبور کنیم. حتماً سیستم‌های ارتباطی و نرم افزاری خاص خودشو میخواد. با هم میتونیم بشینیم و اینها رو طراحی بکنیم و راحت و با اعتماد و اطمینان بریم جلو.
پزشکیان همچنین از تدوین برنامه راهبردی جامع بین ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت که این برنامه همکاری‌های صنعتی، علمی و امنیتی را سامان می‌دهد. پزشکیان همچنین بر لزوم اتصال شبکه‌های حمل و نقل و مالی برای تقویت تجارت منطقه‌ای تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران در دیدار با تجار و دانشجویان ایران مقیم جمهوری آذربایجان نیز توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی را بهترین راه برای تأمین امنیت و صلح در منطقه خواند و تصریح کرد برخی گروه‌ها با تحریکات بیرونی می‌کوشند روابط تاریخی ایران و جمهوری آذربایجان را تضعیف کنند. اما همزمان با سفر مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان، توافقنامه راهبردی بین دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران امضا شد. بر اساس این توافقنامه که با امضای بهزاد اکبری معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران و ولیوف رمضان مدیر عامل شرکت دلتا در جمهوری آذربایجان رسید، همکاری‌های دو جانبه در زمینه ترانزیت داده، احداث کابل‌های زیردریایی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال گسترش می‌یابد. با امضای توافقنامه راهبردی بین دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری آذربایجان می‌تواند از طریق ایران به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، ترکمنستان و پاکستان متصل شود. اما پیرامون سفر آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باکو با هم بشنویم تحلیلی از محترم محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل سیاسی.
جمهوری آذربایجان همسایه شمال غرب ایران از یک موقعیت بالایی برخوردار هست، هم به دلیل همسایگی با ایران، هم به دلیل هم مرزبودن و همسایگی با روسیه و واقع شدن بین دو کشور بزرگ و از طرف دیگه داشتن سواحل طولانی با دریای خزر و منابع نفت و گاز فراوان و همچنین از نظر موقعیت سغل بشی. بنابراین با توجه به اشتراکات فراوانی که بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های فرهنگی و همچنین اعتقادات دینی و مذهبی بین دو کشور و همگرایی‌های بعضاً سیاسی و نقش مکمل اقتصادی داشتن به دو کشور برای همدیگه موقعیت خوبی رو رقم میزنه و میتونه روابط دو کشور رو از یک اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار بکنه. بنابراین با توجه به سفر جناب آقای پزشکیان جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان در این مقطع زمانی که از نظر سیاسی در منطقه بسیار حساس است و میتواند سرآغاز جدیدی برای گسترش روابط همه جانبه ایران و آذربایجان باشه. قطعا گسترش همکاری‌ها بین دو کشور ایران و آذربایجان هم در زمینه اقتصادی به ویژه به جهت واقع شدن بین دو کشور ایران و روسیه و حجم روابط تجاری که بین ایران و روسیه الان رو به افزایش فراوان هست و همینطور در پی سفری که هفته گذشته وزیر نفت ایران به روسیه داشت و توافق‌های بسیار خوبی به ویژه در ارتباط با همکاری‌های گازی و فروش و دادن گاز از روسیه به جمهوری اسلامی ایران و همینطور از ایران به بقیه کشورها از طریق آذربایجان اهمیت این روابط رو می‌رسونه و می‌تواند این همکاری‌ها سود اقتصادی بسیار خوبی رو برای هر دو کشور ایران و آذربایجان داشته باشه. ضمن اینکه آذربایجان هم بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی است و کالاهای آذربایجان هم می‌توانند از طریق ایران به آب‌های گرم و به بنادر آزاد جهان برسند.
ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان می شود. از رادیو دری خدمتتان هستیم. سفرا، دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارسال پیام‌های تسلیت و نیز حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به جانباختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی بندر عباس ایران ادای احترام کردند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و زهرا ارشادی، معاون نمایندگی ایران، از نمایندگان کشورهای مختلف جهان که برای امضای دفتر یادبود حادثه بندر شهید رجایی حضور یافته بودند استقبال کردند. سفرا و دیپلمات‌های کشورهای خارجی علاوه بر دیدار با سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل و نمایندگی از کشور خود، مراتب تسلیتشان را به دولت و ملت ایران و ویژه خانواده‌های داغدار ابراز کردند. دفتر یادبود جانباختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی بندر عباس به مدت 2 روز در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گشوده شد. سفرا و نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان نیز پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کردند. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد نیز به دنبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی با انتشار بیانیه اعلام کرد کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل مراتب تسلیت صمیمانه خود را به مردم و دولت ایران در پی انفجار تأسف باری که در بندر شهید رجایی واقع در شهر بندر عباس ایران روی داد ابراز می دارند. حادثه‌ای که به جان باختن ده ها نفر و مجروح شدن صدها تن انجامید. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز در پی این انفجار تصریح کرد مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های قربانیان، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز می کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی عاجل داریم. حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندر عباس به وقوع پیوست که 70 کشته، 6 مفقودی و بیش از 1000 نفر مجروح بر جا گذاشته است. بندر شهید رجایی با حدود 2400 هکتار مساحت ظرفیت جابجایی سالانه 70 میلیون تن بار را دارد و این بندر تجاری از 23 اسکله به عمق 15 متر تشکیل شده که تنها یک اسکله به دلیل انفجار دچار خسارت سنگین شده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با بیان این که تکرار دروغ واقعیت‌های بنیادین را تغییر نمی‌دهد گفت ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان مؤسس معاهده NPT حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به طور اصولی از ارائه استدلال در مورد عناصر کلیدی مذاکره از طریق رسانه‌ها اجتناب می‌کنم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود تکرار دروغ واقعیت‌های بنیادین را تغییر نمی‌دهد. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان مؤسس معاهده NPT کاملا حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. علاوه بر این چند عضو NPT وجود دارند که اورانیوم را غنی سازی می‌کنند در حالی که سلاح‌های هسته‌ای را هم کاملا رد می کنند. این باشگاه به غیر از ایران شامل چند کشور آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی نیز می شود. عراقچی خاطر نشان کرد از موضع‌گیری حداکثری و لفاظی های تحریک کننده چیزی به جز نابود کردن شانس موفقیت حاصل نمی شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت یک توافق معتبر و پایدار در دسترس است. تنها چیزی که لازم است اراده سیاسی قاطع و نگرش منصفانه است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پیامی سریع خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در آمریکا هشدار داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس سریع خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در ایالات متحده هشدار داد که هیچ راه حل نظامی علیه ایران وجود ندارد و تهران به هر گونه حمله نظامی بلافاصله پاسخی مشابه خواهد داد. عراقچی نوشت خیال پردازی اسرائیل که تصور می کند می تواند به ایران دیکته کند چه کاری انجام دهد با واقعیت فاصله دارد. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران است افزود وقاحت نتانیاهو قابل توجه است که می خواهد با رئیس جمهور ترامپ دیکته کند در دیپلماسی با ایران چه کاری انجام دهد. وزیر خارجه ایران با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم تهران با آمریکا گفت که متحدان نتانیاهو در تیم پیشین دولت بایدن این گفتگوها را به اشتباه به عنوان تلاش برای احیای برجام جلوه می‌دهند. به گفته عراقچی ایران به اندازه کافی قدرتمند است که تلاش‌های بدخواهان خارجی برای خرابکاری یا دیکته کردن سیاست خارجیش را خنثی کند. عراقچی